رو مختبی بچو پزل خدا خوب جور تیار تیت از مشکل نداره که زور نداره مقصد اطراف باشه سرات وجا دولت مقصد موجود نیست ده وجا مشکل است مردم مشکل نداره خوب سالم میره میایه.
مروه یکی از معلمین مکاتب شهر کابل میگوید که وزارت معارف باید برنامه های آموزشی مؤثر را برای شاگردان داشته باشد و همچنان والدین در قسمت نشست و برخاست فرزندانشان نقش اساسی را دارد.
به نظر ما والدین نقش بسیار عمده‌ای را در قسمت دارد، چون وقتی که اطفالشان در سن نوجوانی میرسه باید متوجه حرکات از اینا باشه، متوجه رفقایی که با اونا میگرده باشه. ما تایید میکنم اکثریت بچه‌ها در مکاتبی که هستن امروز احترام به معلم خود نداره، حتی معلم لتکوب میشه طرف شاگرد پسر. بنان در قدم اول تربیه فامیل است و در قدم دوم برنامه‌های آموزشی مؤثر برای معلم و بر شاگرد از طرف دولت باید آماده شود.
به منظور دریافت پاسخ به ادعاهای شمار شاگردان به وزارت معارف نزد رئیس نشراتی آن کبیر حقمل مراجعه کردم. آقای حقمل گفت که متاسفانه بعض گروه های مخالف دولت وجود دارد که از شاگردان و مکاتب به نفع خود استفاده می نماید.
مخالفین مسلح کوشش میکنن که از محیط مکاتب و شاگردان به حیث افراد و گروه هایشون استفاده کنن و یا حداقل بتوانن آنها را طرفدار خود بسازن. متاسفانه در قریه و قصبات شرایط حاکم نیست که ما بتوانیم 100% مسیر اشخاص را تعیین کرده و از آنها محافظت کنیم. بیشتر اوقات معلمین و سیستم تعلیمی ما به خاطر حفاظت خودشان فعالیت های را انجام می دهند که در کل به منافع بزرگ کشور ضرر وارد می کنند. مثلا به خاطر منفکی، غیرحاضری و یا برخورد با یک شخص، اگر 1000 یا 2000 افراد دیگر در مکاتب متضرر و یا با مشکل روبرو می شوند، معلمین و سیستم تعلیمی ما مجبور می شوند از آرامی و ملایمت کار بگیرند.
معلمین شاید نرمخت نکار وقتی اگر هم یو دول مجبوریت ده.
گفته شده که شاگردان با گروه های مخالف ارتباط برقرار می کنند که اکثرشان در صنف های 10، 11 و 12 قرار دارند. در رابطه با نفوذ کردن مخالفین دولت در میان متعلمین و مکاتب سوال در ذهن مردم خطور کرده. دلیل در چی بوده می تواند که در این 10 یا 11 سال وزارت معارف نتوانسته که برای جوانان بفهماند آینده خوب و روشن با قلم رقم زده می شود یا با اسلحه؟ در این مورد از آقای حقمل مشنویم.
پنور دنیا که 8 ساعتش
در کشورهای خارج 7 الی 8 ساعت شاگردان در مکاتب نگهداری می شوند. ما تا 3 ساعت هم نمی توانیم که شاگردان را در مکاتب داشته باشیم. اینها 21 ساعت در بیرون از محل تعلیمی هستند. پس زمانی که در 3 ساعت برایشان هر آنچه گفته شود، آنها در 21 ساعت دیگر فراموش می کنند. در خانواده های ما بزرگان یا بی سواد هستند یا برای ما وقت کافی ندارند. اما مهم خانواده است. خانواده ها بالای ما فشار وارد کرده می توانند. هم طفل را برای کارهای خوب و مهم تشویق کرده می تواند.
شما فشار اولیسی مگم خو کارون تا مجبور اولیسی او ماشمانم خلوری تسوق کولیسی.
عامل پیوستن شاگردان با گروه های مسلح از دید جامعه شناسی در چیست و چی پیامدهایی را دارد؟ از استاد ضیاءالحق شمس یکی از جامعه شناسان افغان در این مورد می شنوید.
جای گفتگو و تفاهم با منطق کم می کنه. ای از بدترین پیامدهایش است که داره. تغییر اجتماعی را دیگه ممکن نمی‌سازه. ثبات اجتماعی را هنوز قوی‌تر می‌سازه. از این خاطر می‌بینیم که گروه‌های زورگوی حاکم می‌مانند. سال‌های سال، دهه‌های حاکم می‌مانند. این می تداوم این وضعیت یکی از پیامدهای بسیار بد است. پیامدهای میانش این است که یک تعداد متملق و چاپلوس بار می‌آره. کسایی که زور دارن مجبور هستن چاپلوسی کنن. الگوها و مدل‌های فرهنگی که شکل می‌گیره کلاً در بین این دو تا، یا باید مظلوم باشی یا باید ظالم باشی. دو نوع مدل شکل می‌گیره. از نظر اجتماعی آدمای بسیار محترم مظلوم واقع میشه که درست نیست و شخصیتشان شکسته میشه. و فردی تر هم این قسم بسیار عقده های گسترده در جامعه رواج میکنه. هر کسی که زورش نرسه اهل عقده میشه. اینها سرکوب میشن، میان زور خود در خانواده از اطفال، از اشیای خودشان، از شیشه و کامپیوتر و از تلفن خود میکشن.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، به طور خلاصه گفته میتوانیم که پیوستن با گروه های مخالف دولت تهدید و زورگویی شایسته یک جوان به خصوص یک متعلم نبوده و وظیفه اصلی و اساسی یک متعلم تنها و تنها رسیدگی به دروس و انجام وظایفی که معلمین به آنان سپارش و توصیه میدارد میباشد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت‌ها، ابتکارات، مشکلات جوانان و دریافت راه‌های حل آن است.
عزیزان برنامه، توجه کنید به نظریات شماره از جوانان شهر کابل که در رابطه با پیوستن شاگردان با گروه های مسلح و حمله اسلحه چی گفتند؟
محب الله، یه دیگه کار خوب نیست که با گروه مخالفان دولت بپیوندن، تفنگ دست بگیرن، جنگ کنن، گپ خوب نیست. آینده و آواز ناکام میمونه دیگه، دمو یک تاریکی جهل بیچارگی میمونن.
نامم سجاد است، مطالب سنف پشتون هستم. وظیفه ما درس خواندن است، درس بخوانیم سهی یک دیده شاییم برای کشور یک خدمت کنیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در قسمت از این برنامه سعدی زاهل مصاحبه کوتاه با پوهنمل رحیل فرمولی، معین ازبق معینیت تعلیمی و تکنیکی وزارت معارف و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید برهان الدین ربانی انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم. توجه نمایید به مصاحبه کنونی.
آقای فرمولی، مدت هاست که شما در راستای تعلیم و تربیه کار میکنین، به نظر شما دلیل در چی بوده میتونه شما را شاگردان با گروه های مخالف پیوستن و با ما همکاری دارن؟
متاسفانه در کشورهای در حال جنگ و یا کشورهایی که در حال گذار از جنگ هستن، این مشکلات و این پروبلم ها پیش میاد. ما فکر میکنم چند تا عامل اساسی باعث میشه که تعداد از متعلمین و مؤثرین با گروه های مخالف مسئله حکومت میان همکاری شروع میکنه. یک فقر اقتصادی میتونه یک دلیل خیلی مهم عمده باشه، مشکلات های فرهنگی، مشکلات های عنوم عدم دسترسی مکمل و امکانات تعلیمی و تحصیلی میتونه یکی از دلایل باشه که اینا برن با مخالفین یک جاشن. این عوامل بالاخره میتونه عنوم متعلم ما رو مسئل وادار بکنه در نقاط روستایی افغانستان، در نقاط دور دست افغانستان که اینا برن با گروه های مخالف مسئله یک جاشن و بر علیه ملت و بر علیه حکومت و نظام اینا فعالیتشان ادامه بدن.
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، شاگردان در قسمت کامیاب شدن از زور و تهدید استفاده بکنن، به نظر شما چی پرابلم ها و مشکلات را در جامعه و کشور به بار میاره؟
من جدا باور دارم که مشکل یا این نگرانی در مراکز شهرهای بزرگ افغانستان وجود نداره، ولی در مناطق روستایی، مناطق دور دست افغانستان، تجربه‌ای که ما 3 سال در وزارت معارف افغانستان دارم، میتونم بگویم که در مناطق روستایی افغانستان ممکن وجود داشته باشه. شک وجود نداره یک متعلم، یک محصل زمانی که به درس به صورت منظم ادامه نمیده، حاضری نمیداشته باشه، وظیفه خانگی انجام نمیده، درس نمیخونه، فردایی که امتحان است اگر بیا نمره را به اساس اون جبر و فشار اکراز معلمش بگیره، فردا روزی که فارغ میشه و جامعه باز اون مو پتانسیل اون توانمندی لازم را منس یک فارغ 12 در مارکت نمیداشته باشه. و یکی از دلایلی که از نقاط دوردست افغانستان، از نقاط روستایی افغانستان تعداد کم محصل ما با پوهنتون و دانشگاه داریم، یک دلیلش میتونه می باشه. وقتی که نمره را اصلا به واسطه یا به جبر یا به اکرام میگیره، حاضری نداره، کارخانگی نداره، معنیش است که کنکور خود یک پروسه کاملا متفاوتر است. اونجا که می باز اون معیار لازم پورا کنه نمیتونن، نتیجه شمیز کو ناکام میمونه. ناکام که بود دیگه بر ازو ادامه تحصیل ممکن نیست. این خودش یک سرآغاز دیگه میشه که برای به گروه مخالف مسئله حکومت بپیوندن، خودشان، خانوادهشان، شهرشان به یک بدبختی سبب بوده. ولی در کل اگر ما بتونیم از آدرس وزارت معارف افغانستان با تفاهم با اونم شورای محل، با تفاهم با نیروهای امنیتی محل، ما اینمی پدیده رو، این فرنگی که داره به یک فرنگ تبدیل میشه، مدیریت بکنیم، فکر میکنم کار خوب میشه. در غیر از او باز نمیبی بندوباری، فرار از قانون، عدم اطاعت پذیری از اونم و مثلا اصول دیسپلین مکتب میتونه آهسته آهسته در دراز مدت به یک نگرانی کلان بر مردم افغانستان تبدیل شه.
علاقمندان برنامه و شنونده های عزیز رادیو آزادی مصاحبه را که رحیل فرمولی در مورد عوامل، مشکلات و راه های آن صحبت نموده بود شنیدید. تا فرصت بعد و همان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. شما را از شهروندان کشور از نبود کار و فقر شکایت دارند. آنان همچنان میگن که کارگران خارجی در کشور نیز زمینه کار را محدود کرده است. اما حکومت افغانستان از برنامه های برای ایجاد اشتغال در داخل کشور و اعزام کارگران در بیرون از کشور سخن زده است. برنامه این هفته نیز روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه با لعل‌الدین آریوبی معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین مصاحبه کردیم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
امید صاحب خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوام از پرسان بکنم که وزارت کار امور اجتماعی در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی چقدر کار کرده؟
قسمی که از نامش معلوم است، وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در سایه مختلف فعالیت داره که یکی از او بخش امور کار می باشد. خوشبختانه وزارت کار امور اجتماعی در این عرصه فعالیت های زیاد داشته. در سال جاری کنفرانس ملی کار داشت، در عرصه بخش در مردم اشتراک داشت، حکومت، بخش کارگر، بخش استخدام کننده، که در او پالیسی های زیادی کار مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه نتایج خوب داشت. در بخش اعزام کارگران وزارت کار اجتماعی در این عرصه زیاد فعالیت داشت. خصوصا در این سال ما تفاهم‌نامه داشتیم به امارات متحده عربی، در سعودی عربستان تقریبا مذاکرات ما به نتیجه رسیده، ان قریب به امضا خواهد شد. در ترکیه همچنان در عرصه تقاعد کسایی که
به او برمیگردیم. موین صاحب، در قسمت اشتغال یا بیکاری فعلا آمارهایی را که وزارت کار امور اجتماعی داره، آمار بیکاری در چه حد است؟
باید یک وضاحت داشته باشیم. در این عرصه یک بیکاری مطلق است که یک نفر هیچ کار نداره، یکی مطلق بیکاری مخفی است، یکی بیکاری نیمه کار است. اگر این ما تفکیک کنیم، آمار بیکاری یا فیصدی بیکاری تقریبا در حدود 24% است بیکاری مطلق. ولی یک تعداد افراد داریم که نیاز داره به کاری بیشتر، توانی داره که باید کار بکنه. اگر جمع شود در مجموع تقریبا به 40% میرسه، ولی بیکاری مطلق تقریبا در حدود 24% است.
مجموعا چند میلیون افغان ها یا شهروندان کشور بیکار هستند، یا مطلق یا نیمه کار؟
بیشتر به اساس فیصدی گفتیم، چون تعداد نفوس هم که باید معلوم باشه معلوم نیست. این رقم تغییر میکنه. عدد کننده مهاجرینی که از کشور دیگه میه روز به روز افزود شده میره. فیصدی نفوس در حال رشد است. به اساس این ارقام ثابت نیست.
شما پیشتر اشاره کردین که 40% نفوس کشور بیکار هستند. آیا در سال جاری این رقم افزایش داشتن نسبت به سالهای گذشته یا کاهش داشتن؟
کوشش هست که باید افزایش پیدا نکنه، باید کاهش پیدا بکنه. عامل متعدد داره که نفرایی که بیکار است، مثلا افغانستان یک کشور سنتی است، اکثریت خانمایی که در اطراف زندگی میکنه، در ولایت زندگی میکنه، و نمیخواد که بیرون بره کار کنه، کی کاتگوری ده او شامل است. یعنی اگر افغانستان، فرهنگ افغانستان، کلتور افغانستان تغییر نکنه، این خانوما از خانه بیرون نمیبره، کی پسدی مطلقش این مردم تشکیل میکنه.
در کنار از اینکه شما اشاره کردین که وزارت کار و امور اجتماعی در تلاش از این است که افزایش پیدا نکنه، اگر مشخصا بگوین که در سال جاری کاهش داشته یا افزایش؟
افزایش نداشت، ولی تلاش ها برای کاهش موجود بود. فیصدی در حال ثابت است،
یعنی تغییر نکرده.
تغییر نکرده، ولی در حالات تغییر است که باید کاهش پیدا بکنه.
ولی برنامه هایی را که روی دست داشتین که نشان بده تغییر کرده یا کاهش پیدا کنه، کدام برنامه ها بوده؟
پیشتر ذکر کردیم که دستاوردهای عمده وزارت کار امور اجتماعی کنفرانس ملی کار بود که ما اونجا سری پالیسی های کار، روند کار، طرز العمل های کار کردیم. سری سرمایه گذاری در کشور، رئیس جمهور در عرصه بسیار جدی بود که چطور ما زمینه سازی بکنیم به سرمایه گذاری خارجی یا به سرمایه گذاری ملی تا بتوانیم از او طریق مصدر کاریابی شویم.
ولی در کنار از اینکه پالیسی ساختن یا کنفرانس ملی را برگزار کردن، عملا در قسمت مارکت که شما تانسته باشین که اشتغال ایجاد بکنین چی بوده؟
یک گزارت باید اینجا ما داشته باشیم که وزارت کار امور اجتماعی در عرصه پالیسی کاریابی کار میکنه. استخدام ها از طریق کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره، سرمایه گذاری از طریق دیگر نهادها. ولی در بخش آموزش های فنی و حرفه‌ای که ما بتوانیم با مارکت یک عرضه کارگر داشته باشیم، در 34 ولایت ما 36 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای داریم. در او هر سال فارغین داریم که همزمان با مارکت ارزمش.
با اون چیزی که شما اشاره کردین که آمار بیکاری تلاش کردین که کاهش پیدا کنه و برنامه های روی دست داشتین، اما برعکس نهادها یا اتحادیه های کارگران اونا انتقاد دارن که آمار بیکاری افزایش یافته. پس به اساس چی شما اشاره میکنین کاهش یافته؟
بیشتر ذکر کردیم که عامل متعدد بیکاری موجود است. سر شهرها فشار زیاد است، مهاجرین که از دیگه کشورها میه اکثریتش به مرکز میه، بجا شدگان داخلی که از دیگه ولایت ها به اساس امنیت بجا شده به مراکز میه، به خاطر در یک مکتب سر یک مکتب فشار میه، اونجا بیکاری زیاد نشان میده. ولی در مجموع اگر به سطح 34 ولایت ما بررسی کنیم کدام تغییری جدی نکده، ولی کوشش ها موجود است، تلاش ها موجود است، برنامه کلان موجود است. اگر او شروع شد مثلا پروژه تاپی کاسه 1000 خط آهن، این پروژه وقت که شروع شد ما انشالله این پیصدی به یک پیصدی زیاد انشالله کاهش پیدا کرد.
در صورت که پروژه آغاز شود، چون پروژه مربوط وزارت معادن میشه، یعنی در کل وزارت کار امور اجتماعی تنها پالیسی ساز است، در قسمت ایجاد اشتغال هیچ کار نمی کنه؟
در این عرصه ما کوشش میکنیم، وظیفه داریم که ما کارگر ماهر تربیه بکنیم تا جلبگری بکنیم از کارگر خارجی به داخل کشور، یک هدف عمده است. درسته
کارگرای خارجی هنوز هم در پارک های صنعتی شهر کابل که نزدیک ما شما هست 1 کیلومتری ما، یعنی کارگرای پاکستانی بیش از حد حضور دارند در فابریکه ها کار میکنند، چرا در 17 سال گذشته جاگزین نشده کارگرای افغانی به جای کارگرای خارجی؟
خب ضرور نیست که مطلق باید کارگرای افغان در افغانستان کار بکنه، کارگر خارجی ایش نباشه، ایده ایش دنیا معمول نیست. بساس هرپایی که او یا داره یا بساس تکنولوژی که به کشور وارد میشه، او همراه تکنولوژی خود می کار میکنه.
اما کسایی که اونجا کارگر هستن، یعنی کارگرایی هستن که نه تکنولوژی را میفهمن و نه در عرصه تکنولوژی بلدیت و آموزش دارن، فقط کارگر هستن، کارهای شاقه را پیش میبرن، همین را چرا تا حال نشده جاگزین صورت بگیرن؟
در این عرصه ما کس نداریم، یعنی کارگر غیر ماهر ما در کشور نداریم از بیرون، چون ما کارگر غیر ماهر در کشور زیاد داریم، ولی یک سلسله حرفه‌ای موجود است، مثلا آشپزی. هر کشور از خود انانات داره، رسوم داره که به او اساس نپاره خود میاره استخدام میکنه. مثلا او روزم به یک مثال دادیم، اگر یک شرکت خارجی در افغانستان فعالیت میکنه، او آشپز خارجی را از چین میاره، چون در افغانستان ممکن به او شیوه ما نتوانیم که غذا را پخته بکنیم.
اگر بگوین که کارگران خارجی در افغانستان یا در مارکت کار کمرنگ شده، کاهش یافته یا افزایش داشته، اگر کاهش یافته دلیلش در چیست و چند درصد است؟
دقیقاً پیصدیش گفته نمیتونیم، ولی این روز به روز کاهش پیدا میکنه، چون عامل مختلف داره. افغانا در عرصه‌های مختلف تجربه پیدا کرد، یا مثلا به اساس مو قراردادی که ما به خارجا داشتیم شرطشی بود که به مرور زمان یه رشته را یا یه مسلک به افغانا ایلا بکنه. کوشش ایست که پروژه جدیدی که شروع میشه همزمان تلاش ایست که ما در شروع باید بتوانیم که افغانا را برش ترین بکنیم، افغانا یه هربه را یاد بگیره تا صاحب امو کار شود. ظرفیت ها در داخل بلند رفته، به این خاطر پیصدی خارجا در کشور روز به روز کاهش پیدا میکنه.
جناب مهندس، پیشتر شما اشاره کردین تفاهم‌نامه ها را با برخی از کشورهای خارجی امضا کردین تا کارگران را به خارج روان کنین. تا فعلا با چند کشور تفاهم‌نامه امضا کردین و عملا فرستادین افغانا را به خارج از کشور؟
تقریبا ما با چند کشور دی ارتباط مذاکره کردیم که به نتیجه رسیدیم. خوشبختانه با کشور عربی امارات تفاهم‌نامه را در ماه می امضا کردیم، از طریق کابینه جمهوری اسلامی افغانستان هم منظور شد. امیال نماینده ما در سعودی عربستان است که مذاکرات داره. کوششی است که در سال بعدی، در نیمه سال بعدی ما بتوانیم که حدود 20,000 افغانان بعد از ایجاد میکانیزم به کشور متحده عربی امارات بپرستیم.
در قسمت کورس های آموزشی یا فنی حرفوی را که شما دارین، ایچ قدر موفق بوده و برای گسترش و توسعهش چی پلان های روی دست است؟
تقریبا آموزش های فنی و حرفوی ما کوتاه مدت است، از 6 ماه الی 1 سال. بعد از 1 سال به حدود 2 سال از طریق وزارت معارف که در این وقتا یک اداره جدید ایجاد شده، تعلیمات آموزش فنی هرپوی از او طریق تطبیق میشه. ولی به نظر به مارکت کشور، نظر به خواستای مارکت ای بسیار موافق است. در هر سال هر تعداد پارغینی که ما میتیم مطلق کاریاب میشه، به مارکت عرضه میشه و صاحب کار میشه.
در قسمت فساد اداری در وزارت کار امور اجتماعی بخصوص در پروژه حقوق متقاعدین زیاد نگرانی ها و تجویش ها و شکایت ها مطرح شده از طرف متقاعدین. در قسمت چقدر تونستین مجله و فساد بگیرین؟
در این عرصه بسیار کار جدی جریان داره، نتایج خوب به دست آمده. تقریبا در حدود نزدیک به 90% متقاعدین ما بیومتریک شده و بیوروکراسی و گدوادی که موجود بود از بین رفته. بعد از او انشالله و شکایت هایی که موجود بود در این عرصه و کاملا رفع میشه و از طریق بانک ها هر کس میتونه که به وقت خود پول میگیره.
در قسمت معلولین چقدر معلولین نزدتان ثبت است و سالانه یا ماهانه معاش دریافت میکنن؟
تقریبا شیوه پرداخت های متقاعدین و معلولین و وارثای شهدا یکسان است. در بخش شهدا و معلولین هم پروسه بیومتریک شروع شده در مرکز و چند ولایت. پلانی است که در یک سال تکمیل شود. ولی برای افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا یک خوشخبری است که یک اداره مستقل به نام اداره حمایت افراد معلولیت و ورثه شهدا ایجاد شده و در شروع سال انشالله به فعالیت آغاز خواهد کرد. یک دستاورد است و یک تسهیل در عرصه به وجود میاره.
همه ساله انتقادایی است که برخی از ادارات نمیتونن بودجه های انکشافیشان را به مصرف رسانن. وزارت کار امور اجتماعی که یک وزارت بزرگ است، امسال مصرف بودجه انکشافی چگونه بوده؟
اول باید بگیم که وزارت کار امور اجتماعی سال قبلا بسیار پیشرفتای خوب داشت، مصرفی خوب داشت، تقریبا 80% بودجه را مصرف کرده بود. که دومی که مصرف بودجه وزارت کار امور اجتماعی ملموس است، جایی که مصرف میشه به مو سال دستاوردش معلوم میشه.
فعلا چند درصد مصرف شده؟
این ماه هفتم سال مالی است، تقریبا 2.5 ماه دیگه هم داریم. مصرف ما تقریبا از 62% بلند.